ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرم‌نیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 2.5 ساعت از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی بازدید کردند. در این نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی در بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، ساخت تجهیزات و ابزارآلات تعمیر هواپیما، صنایع معدنی و زمین‌شناسی، صنعت آب و برق، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تولید دارو و پژوهشگاه رویان ارائه شده بود. در این بازدید شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است مطرح و رهبر انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تاکید کردند. باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گروه میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است. رهبر انقلاب همچنین در بخش صنعت آب و برق بعد از توضیحات وزیر نیرو درباره رفع ناترازی‌ها در بخش برق گفتند این حرفا سخنان خوب و صحیح است، اما باید به مرحله عمل برسند، زیرا موضوع ناترازی‌ها و راه حل‌های آن در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در خصوص گلایه شرکت‌های بخش خصوصی از روند طولانی و پیچیده صدور مجوزها خاطرنشان کردند. موضوع مجوزها یک موضوع مهم است که دولت و دستگاه‌های مسئول باید برای برطرف کردن موانع صدور سریع مجوزها فکر اساسی کنند. عرضه محصولات دانش‌بنیان هسته‌ای در نمایشگاه تجارت جهانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری. در این نمایشگاه که در کیش برگزار شده، دستاوردهای هسته‌ای در حوزه‌های سلامت به نمایش گذاشته شده است.
در نمایشگاه تجارت جهانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، غرفه سازمان انرژی اتمی با حضور متخصصانش دستاوردهای چند سال اخیر رو به نمایش گذاشته. کارشناس حوزه سلامت:
بیش از 64 محصول رادیودارویی داریم که به 220 مرکز در داخل ایران رادیوداروها ارسال میشه و تقریبا سالی 1 میلیون بیمار از این رادیوداروها استفاده می‌کنند.
شرکتی که ایزوتوپ‌های پایدار رو تولید می‌کنه و امیدآفرینی داشته به ویژه برای نوزادان. کارشناس حوزه سلامت:
تحقیقات شیمی، تحقیقات دارویی، تولید داروهای دوتره و کیت‌های تشخیص پزشکی در جهت بیماری‌های تشخیص بیماری‌های متابولیک نوزادان استفاده میشه.
اما تلاش دانشمندان سازمان انرژی اتمی در حوزه بهداشت محیط هم نتیجه داده. کارشناس حوزه زیست محیطی:
در حوزه محیط زیست مثل تصفیه پسماندها و پساب‌ها، در حوزه کشاورزی برای ضد عفونی کردن محصولات کشاورزی، بسته‌بندی و ضدعفونی مواد غذایی بدون اثر که از خودش به جا بذاره.
حسن جیانی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره یکیش.
350 کارشناس تغذیه در مناطق روستایی تا پایان سال مستقر می شوند. مدیر دفتر بهبود تغذیه و جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت این افراد در مناطق روستایی مستقر شدند و آماده ارائه خدمات هستند. آقای اسماعیل زاده با بیان اینکه شاخصهای تغذیه در روستا پذیرفتنی نیست گفت کیفیت مواد غذایی در مناطق روستایی بالاست، اما دانش درست مصرف کردن برای تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن کم است. به گفته مدیر دفتر بهبود تغذیه، ارتقاء سواد تغذیه از اهداف کارشناسان تغذیه در مناطق روستایی است. ضرورت حضور 24 ساعته مددکار اجتماعی در بیمارستان‌ها. معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر این موضوع گفت هم‌اکنون شاخص حضور مددکار اجتماعی به تخت بیمار 1 به 100 است که کافی نیست.
این صحبت معاون درمان وزارت بهداشت در آینه بزرگداشت روز ملی مددکار اجتماعی. رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت:
در بیمارستان هایی که مددکار اجتماعی هست، به موازات زحمات دوستان پزشک و پرستار و سایر واحدهای دیگه، این مددکار هست که میتونه مسائل اجتماعی بیمار و همراهان بیمار رو با مسئولین بیمارستان در میون بذاره.
اهمیت حضور مددکار اجتماعی در مراکز درمانی به علت مشکلات بیماران بیشتره. جوادی رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت:
ما بیمارستان‌های دولتیمون همه مددکار اجتماعی دارن، ولی خب ما بیمارستان‌های خصوصی و خیریه‌ای داریم که ممکنه توی اونها مددکار اجتماعی نباشن، که با توجه به اینکه اونها هم ذیل وزارت بهداشت فعالیت میکنن، ذیل نظر فنی وزارت بهداشت فعالیت میکنن، باید توی این حوزه خودشون رو ارتقا بدن.
بر شاخص حضور مددکار در کشور نسبت به تخت بیمار چندان بالا نیست.
تقریبا به ازای هر 100 تخت یک مددکار اجتماعی داریم.
همچنین ایران با داشتن 25 میلیون کودک زیر 18 سال نیازمند ارتقای مددکاری در عرصه کودکانه. کاظمی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت دادگستری:
بیشتر هست از جمعیت 140 کشور دنیا. این فراوانی و این حجم از کودکان هم برای ما یک سرمایه بسیار ارزشمندی هست، هم در این حال باید حواس ما رو جمع بکنه نسبت به اینکه کودکانمون در شرط خاصی هستند.
در این مراسم مددکاران اجتماعی پیشکسوت که عمر خود را برای کاهش آلام بیماران صرف کردند تقدیر شدند. مددکار اجتماعی پیشکسوت:
چند سال فعالیت داشتین تو این حوزه؟
من 65 سال
فعالیت کردی تو حوزه مددکاری؟
بله، از سال 1320 من شروع به کار کردم.
ما در ستاد برنامه ریزی می کردیم و نظارت داشتیم.
بنا به گفته مسئولان وزارت بهداشت، برای ارائه خدمات بهتر به بیماران در بیمارستان ها دستور جذب 500 مددکار اجتماعی در دستور کار قرار گرفته. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
اهدای کلاه ایمنی رایگان برای موتور سواران. در تفاهم نامه ای بین پلیس راهنمایی و رانندگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، 10,000 کلاه ایمنی به موتور سواران در کشور اهدا می شود تا موتورسیکلت سواران به استفاده از کلاه ایمنی مجاب شوند.
بنابر اعلام مراجع قانونی، 70% راکبان موتورسیکلت به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و ضربه به سر جان خود را از دست می دن.
بیش از 70% پوتی های ما بر اثر صدمه وارده به سر هست.
به همین منظور امروز تفاهم نامه ای بین صندوق تامین خسارت های بدنی و پلیس راهور تهران امضا شد که بر اساس این تفاهم نامه قرار شد کلاه ایمنی رایگان به موتورسیکلت سواران داده بشه. سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
ان شاء الله با توجه به همکاری که ما با همدیگه داریم، یه تعداد قابل ملاحظه کلاه ایمنی تهیه کنن و در اختیار پلیس قرار بدن که بتونیم ما در سایر نقاط که یا سایر ادارات که امکان فراهم کردنشون ندارن، ما بریم و از طرف ایشون هدیه بدیم کلاه ایمنی رو به بقیه عزیزان و شهروندان در سطح شهر.
قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:
با توجه به شرایطی که ما الان با توجه به نرخ دیه و هزینه‌های مرتبط با اون داریم، توصیه اولیه و ضروری ما به همه رانندگان موتورسیکلت است که حتما استفاده از کلاه ایمنی برای خودشون و راکبین همراهشون رو در دستور کار قرار بدن.
همچنین در یک حرکت نمادین امروز تعدادی کلاه ایمنی رایگان به سربازانی که با موتورسیکلت تردد می‌کنند داده شد. امیر سید محمد رضا حسینی، فرمانده دژبان کل ارتش:
کلاه ایمنی سفیر زندگی واقعا یک پویش بسیار بسیار خوب و ارزشمندیه. من خدمت این بزرگوار عرض کردم که ما اگه بتونیم یک جوانمون، یک شهروندمون رو از این خطرات بسیار عظیم تصادفات و آسیب‌های جسمانی نجات بدیم، خودش یه دنیا برای ما ارزشمنده. جوان مخصوصا در محیط‌های ما که جوانای سرباز به تعداد زیادی به صورت سالانه و ماهانه میان و میرن، ما از قبل هم همین روش رو انجام میدادیم و بسیار سختگیرانه.
من خیلی تصادفات دیدم تو خیابون که سر همین کلا نداشتن اتفاقی بدتری بهشون افتادن.
دائما ماموریت مختلف با موتور انجام میدیم، بعد حالا شخصی باز با موتور حرکت تردد داریم دائما.
خیلی باعث ایمنی میشه و حفظ جان موتور سواران حتی میشه.
داشتن کلاه ایمنی در تصادفات میتونه تا 50% خطر مرگ رو کاهش بده. امیرحسین چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:43 است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و ما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طراح کیس برنامه امشبمون سرکار خانم دکتر سمانه هاشمی هستند، فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان. محور موضوع برنامه امشب ما در خصوص سرطان های گوارشی به ویژه سرطان معده است. در این راستا گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر رامین نیکنام، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ کیس و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. خب بدون فوت وقت با طرح کیس برنامه آغاز میکنیم. امشب سرکار خانم دکتر سمانه هاشمی، فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، طراح پرسش برنامه هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما خانم دکتر.
من هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم ازتون و خواهشم این است که پرسش رو بفرمایید.
خب کیسی که امشب من میخوام مطرح بکنم، یه آقای 65 ساله هستش که با تهوع و استفراغ و حالت ملیز و بدندرد مراجعه میکنه به کلینیک. در شرحالی که ازش گرفته میشه عنوان میکنه که حالا به دلیل تشدید درد مفصلی یه که تعداد زیادی قرص ایبوپروفن رو طی چند روز اخیر مصرف کرده. شرحالی از تب براش رو ما نمی کنه و در فصل مدیکال هیستوری سابقه استوارتریت داره. در یافته های پاراکلینیکی این بیمار سونوگرافی کلیه ها نرمال هستش و در آزمایشاتی که برای این بیمار انجام میشه سی بی سی نرمال هست و در دوره پروتئین سه پلاس، بلاده یک پلاس، نیتریت منفی و وایکسیسی دست و بیستا گزارش میشه و در بررسی سدیمان ادراری این بیمار وایکسیسی کسب گزارش میشه. سوال من از همکاران محترم این هستش که در برخورد با این بیمار در قدم بعدی شما کدام اقدام رو ترجیح میدید؟ اول اینکه بیمار رو مستقیم برای بیوپسی کلی ارجاع بدید به همکاران نفرولوژیست، دومی که توصیه بکنید که داروی ایبوپروفن قطع بشه و مجدد با این فاصله زمانی کوتاه بیمار رو فالوآپ بکنید و آزمایشات رو تکرار بکنید، سوم درمان با کورتیکوستروئیدها و گزینه چهارم درمان با هیپروفلوکساتین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر هاشمی. انشالله که دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن و حوالی ساعت 23 با شما ارتباط مجدد خواهیم گرفت و پاسخ را از زبان شما میشنویم. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون
هستم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. اما شما دوستان عزیز از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید و گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب موردی داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. آقای 65 ساله با تهوع، استفراغ و بدن درد مراجعه کردن. در شرحالی که ازشون میگیریم ذکر میکنن که به دلیل تشدید دردهای مفصلی تعداد زیادی قرص ایبوپروفن مصرف کردن. شرحالی از تب و راش نمیدند و در پس مدیکال هیستوری ذکر میکنن که استوارتریت رو دارن. سونوگرافی کلیه ها نرمال هست، در آزمایشاتی که براشون انجام شده سی بی سی نرمال هست، آزمایش ادرارشون آنالیزش پروتئین سه پلاس دارن، بلاد یک پلاس، نیتریت منفی و وایت بی سی 10 تا 12 تا. در بررسی سدیمان ادراری هم وایت بی سی کست گزارش میشه. به نظر شما اقدام بعدی برای ایشون کدام گزینه است؟ گزینه را تقدیم میکنم. گزینه یک، ارجاع بیمار به همکاران نفرولوژیست جهت بیوپسی کلیه. گزینه دو، توصیه به قطع ایبوپروفن و تکرار آزمایشات پس از اون. گزینه سه، درمان با کورتیکوستروئید. و گزینه چهار، درمان با سیپروفلوکساسین. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ما در اختیار شماست. اینجا رادیو سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید در هفته ملی مبارزه با سرطان هستیم، از 1 تا 7 بهمن 1403 و با شعار دست در دست هم برای پیشگیری و مبارزه با سرطان. روز شماری هم برای این هفته در نظر گرفته شده که خیلی از موضوعات رو در بر میگیره، از خانواده آگاه، خانواده مسئول، آموزش و پرورش، دانشجویان، بیمارستان‌ها و تأثیر خدمات برای بیماران مبتلا به سرطان، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی و در روز آخر هم مشارکت مردمی، داوطلبان و سفیران سلامت، مسئولیت پذیری در قبال جامعه. اما امشب به همین مناسبت می‌خوایم در مورد سرطان‌ها صحبت بکنیم و تمرکزمون بر روی سرطان معده هست، کانسر معده، که به طور مفصل می‌خوایم با جناب آقای دکتر رامین نیکنام در موردش گفتگو بکنیم. ایشون فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر نیکنام، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران پرتلاشتون و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان عزیز. خیلی ممنون که یه بار دیگه بنده رو به این برنامه دعوت کردید.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
امیدوارم که بحث مفیدی باشه.
انشاءالله، به امید خدا. آقای دکتر، خواهش میکنم کمی در مورد سرطان معده فراوانیش و موضوعات مقدمه‌ای بفرمایید وارد موضوع بشیم.
خب اولا خیلی ممنون از موضوعی که انتخاب شده برای این قضیه، به خصوص در هفته‌ای که هستیم توی خیلی از جوامع پزشکی بحث سرطان رو مطرح کردن که ما در حال مردم آشنا بشن و ما هم به عنوان پزشک بیشتر توجه داشته باشیم به قضایای مختلف. یکی از سرطان های در حال شایع سرطان معده هستش که من آمار رو که نگاه میکردم دیشب، آخرین آمار رو دیدم که گفته شده نزدیک به 1,000,000 نفر در سال تشخیص سرطان معده رو در کل جهان براشون دادن و متاسفانه چیز حدود 7-8% اینها فوت میکنن بعد از تشخیص. پس این نشون میده که تشخیص زودرس این سرطان خیلی مهم هستش و به خصوص پیشگیری و استفاده از روش‌های نوین درمانی مهم هست. و خب البته این شامل کشور ما هم میشه، خب با آماری متفاوت تر. و اگه من بخوام راجع به کشور خودمون صحبت کنم، ما متاسفانه اولین سرطان، حالا اگه اسمشو بذاریم سرطان های سالید یا به اصطلاح غیر از مون، توی کشور ما باز سرطان های دستگاه گوارش هست که خب یک کدومش هم معده هست. حالا وقتی اینها سرطان معده، کلون، همین ها رو به هم ریختن، دیدن که ما کشورمون شایع ترین هست. ولی وقتی ما کتاب ها رو نگاه میکنیم، رجوع میکنیم به هاریسون، استیسی و کتاب های تکسپای داخلی، میبینیم که این واقعا توی مثلا مقام دوم و سوم هست. ولی کشور ما یه همچین وضعیتی داره و توی خانوم ها بعد از برست کنسر باز همین سرطان های چی های شایع ترین هست. بنابراین برای خود ما هم سرطان های دستگاه گوارش در اولویت هست و باید حتما به اون بپردازیم، آموزش بدیم و سعی کنیم که اینو بیشتر گسترش بدیم و راجبش بحث کنیم. که خب البته بحث امشب چون بیشتر از سرطان معده واقعیت نمیشه بحث کرد توی زمان کوتاهی که هست، که با این مقدمه دیگه در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر نیکنام، سیر افزایشی داره در این سالها یا کاهشی بروز سرطان معده؟
عرض کردم که سرطان های دستگاه گوارش به طور کلی افزایش یافته است. یعنی ما الان سرطان مثلا ازوفاگوس و کلون همینطوری این ترنده در حال افزایشه. گاستریک کانسر در حال کاهش یافتنه، گرچه هنوزم زیاده ولی در حال کاهشه. علت این کاهش رو یه مقداری افزایش سطح بهداشت مردم میدونن، چون همه ما شاید بدونیم که یکی از ریسک فاکتورهای گاستریک کانسر عفونت هلیکوباکتر یا همون پیچ پایلوری هستش، که خب به خاطر این وضعیت بهداشتی بهتری که مردم پیدا کردن، بالاخره آب آشامیدنی سالم تر در دسترس هست، غذاها یخچالی تر هست، پخت و پزها دقیق تر هست، خب این باعث میشه که اون عفونت ها، عفونت اشپایدوری کمتر منتقل بشه. شاید یکی از دلایل این قضیه این هست. ولی از اون ور خب ازوفاجیال کانسر در حال افزایش، چون ما خیلی دیگه غذای فست‌فودی میخوریم. شما الان یه کافیه توی خیابون یه کنار این غذا فروشی ها یه رانندگی بکنی شبا، میبینی که مثلا خیلی ها در حال خوردن این فست‌فود ها هستن، شلوغ هم هست. خب این میتونه اون کانسر کلون یا ازوفاگوس رو افزایش بده. ولی باز گاستریک کانسر مهم هستش که ما ریسک فاکتورهایی داره که بعدا میتونیم بهش بپردازیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، به اچ پایلوری اشاره کردید. ریسک فاکتورهای دیگر هم بفرمایید که چون در ادامه برنامه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم بعد از علائم فکر می‌کنم مهم باشه.
بسیار خوب. خب ریسک فاکتورها توی پزشکی همیشه از این جهت مهم هست که ما بعداً می‌خوایم از این ریسک فاکتورها استفاده کنیم و بعد بگیم که خب چجوری حالا جلوی مثلا مریضی رو بگیریم.
بله.
چجوری اینو درمان کنیم؟ یعنی آیا تارگت های ما داریم که بعداً بتونیم در درمان استفاده کنیم؟ راجع به گاستریک کانسر هم همین داستانه هستش. یعنی ما باید ریسک فاکتورها رو توی ذهن بیاریم. یکیش که عرض کردم اچ پایلوری در واقع عفونتی است که معمولاً حالا توی ایران و جهان هم باز کار شده. اینا رو ما توی سنین مثلا 5 6 سالگی اکثر آدما میگیرن و این ولی خب این معمولاً به شکل نهفته است، کاری به کار آدما نداره، اما ممکنه در هر دوره از زندگی فعال بشه و اون موقع هست که مزاحمت ایجاد میکنه و خب ما به روش هایی میتونیم اونو پیدا کنیم و درمان کنیم. ریس فاکتور مهمتر از این تغذیه هستش. اگه وسط صحبت من وقتی سوالی ابهامی بود صحبت همو قطع کنم.
خواهش میکنم در خدمتون هست.
آره تغذیه خیلی مهم هست. ثابت شده ما هرچی بیشتر نمک تو غذاهامون باشه، هرچی بیشتر این غذاهای فراوری شده، منظورم غذاهای کنسروی و آماده و این چیزایی که بهره‌مند شده است استفاده کنیم، خطر گاستریک کانسر افزایش پیدا می‌کنه، چون موادی تو اون هست که به اصطلاح یک خاصیت‌های اکسیدیتیو دارن در واقع و این قضیه رو تشدید می‌کنن. بحث بعدی سیگار هست. اینم کاملا ثابت شده است که هر چقدر افراد بیشتر در سالهای طولانی بیشتر روزها در با تعداد بیشتر سیگار بکشن، حتی قلیان فرقی نمی کنه ولی سیگار بیشتر ثابت شده، هم یکی از فاکتورهای خطر هست و افراد با این قضیه هم میتونن کمک کنن به هم افزایش گاستریک کانسر و هم پیشرفت اون. مصرف الکل خب اینم ثابت شده و البته شما میدونید که دیگه الکل حتی توی کشورهای غربی هم که حالا به قولن به شکل سوشیل خورده میشه، حالا نه الکلیز، جدیدترین مقالات هم اومده که مصرف الکل با هر مقداری یک ریسک فاکتور برای انواع مالیگنانسی ها از جمله سرطانه. پس ما فقط نگیم که حالا کسایی که دیگه هر روز و هر شب میخورن اونها هستن، باید دقت کنیم که واقعا حتی مصرف کم اون هم میتونه باعث این قضیه بشه. و چیز جالبی که شاید کمتر ما توی آموزش‌های حالا پزشکی و درسامون بهش دقت میکنیم، عفونت با EBV هست، اپشتین‌وار ویروس هست. خیلی جالبه که اینا هم میگن که به اصطلاح این عفونت جزء ریسک فاکتورهایی بوده که یک کارولیشن خیلی زیادی با گاستریک کانسر داشته. و نهایتا بحث ژنتیک، یعنی همه ما هر حال توی شهر حالی که از بیماران میدیدیم این که سوال میکنیم آیا شما توی خانواده درجه یکتون سرطان گوارشی داشتید یا نه، معطوف به این بحث ژنتیک هست. یعنی کسی که توی درجه یک در پزشکی پدر مادر خواهر برادر و بچه ها محسوب میشن، درجه دو دیگه میره تو عمو و خاله و دایی و اینها. بنابراین این بحث فامیلی هیستوری و مالیگنانسی هم جز مواردی است که ما باید دقت کنیم. شاید این 6 تا ریس فاکتور اصلی ها هستن. حالا بحث های دیگه هم هست راجع به مسائل دیگه که اونا دیگه کنتراورسیست که بهتره که دیگه بذاریمش توی بحثای چالشی که ممکنه پیش بیاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ریس فاکتورها خیلی میشه در موردش ورود کرد در واقع و به حال با سبک زندگی افراد به نظر میاد خیلی در ارتباط هست و اگر اون سبک زندگی سالم رو ترغیب بکنیم برای افراد جامعه خیلی از این مشکلات رو شاید بشه ازش پیشگیری کرد. آقای دکتر، کانسر معده خودش رو به چه صورتی نشون میده؟ علائمش به چه گونه است؟
خب اینم به اصطلاح متاسفانه جز مسائل چالشی است که ما با بیماران معمولا درگیر هستیم. یعنی که سرطان معده، چون معده یک فضایی داره، حالا از نظر آناتومی اگه تصور کنیم، فضایی داره که این تومور وقت تا وقتی که خیلی بزرگ نشه، گاهی اوقات اون علائم خیلی شدیدی که ما از یه سرطان انتظار داریم نداره.